ما همیشه خودمون هم تکرار میکردیم دیگه. بله. ما دوره‌ای که داشتیم برای من یه مثال کوچیک بذارم، ما ترکیه ما یه نمایشگاهی داشتیم، هم نمایشگاه بود هم ورکشاپ بود. خب کارهای ما چیز بود، متنوع بود و تو ترکیه برشون خیلی جالب بود که چرا کارهای ما اینقدر متنوع هست. بعد من گفتم توی ورکشاپ، بعد از ورکشاپ میگم بهتون، چون ورکشاپمون تو استانبول بود. بعد از ورکشاپ گفتم ببینید، ما دورش قبل از انقلاب دو تا تکنیک نقاشی داشتیم خودمون، یعنی یه بخشی رو برای کار تجاری کار میکردیم، یه بخشی برای خودمون کار میکردیم.
بله.
اون بخش خودمون با طراحی خودمون بود دیگه، دلی بود، به خاطر همین ترقی کردیم. یعنی بخش تجاری بعد از انقلاب حذف شد، ما مجبور شدیم کار خودمون رو دیگه بکنیم، به خاطر همینه که ما تکنیک های مختلف رو مجبور شدیم یاد بگیریم. شما به خاطر اینکه کار تجاری دارین میکنین، یا شلوار سلطان سلیم رو کار میکنین، یا کمربندش رو کار میکنین، یا عمامش رو کار میکنین، یا اسبش رو کار میکنین، یا شیلنگ دستش رو کار میکنین، همه تون هم همین کار میکنین دیگه. گفتن آره. گفتن پس پیشرفت هم نمیکنین. بعد بهشون گفتم شما کتاب اورهان پاموک رو خوندین؟ گفتن آره. گفتن پس هیچ وقت پیشرفت نمیکنین، چون یه نفری وسط هست که شما رو میکشه. یعنی تنوع نداره کارشون، به خاطر اینکه اون تجارت گرفته کار اینا رو، چون مجبورن این کارو بزنن که توریست بیاد بخره، ولی حاضر نیستن تقسیم بکنن.
درست.
یعنی بعد یه بخشی رو بذارن برای کار تجاریشون، یه بخشی هم بذارن برای کار هنریشون. بعد مطالعه هم باید داشته باشن دیگه، همینجوری که نمیشه. ما تاریخ هنر نخوندیم هیچ وقت هنرستان، ولی خودمون رفتیم مجبور شدیم تاریخ هنر بخونیم.
درسته.
یعنی مجبور شدیم. شاگرد خود به خود باید دوطوری معلم باش کار بکنه که شاگرد خود به خود مشتاق بشه به این کار، نه که زده بشه. چون من هیچ وقت هندسه، به خاطر هندسه و زبان رد شدم یه سال هنرستان، هیچ وقت هم هندسه یاد نگرفتم، ولی وقتی مجبور شدم این طرح هندسی رو بزنم، مجبور شدم کتاب آقای ماهر و نقش رو بذارم جلوش، طرح هندسی رو یاد بگیرم تا این طرح رو بزنم.
بله.
یعنی اون شاگرد باید مجبور بشه این کار یاد بگیر تا کار بکنه. ما مجبور بودیم کار بکنیم، ارتزاق بکنیم، از این را زندگیمون رو بچرخونیم. یه بخش تجاری داشتیم، یه بخش هنری داشتیم.
درسته. استاد کسانی، در صحبت با جناب شریفی، ایشون به برخی از مکاتب هنر نگارگری که حالا الزاماً تاکید ایشون بر شکل موزه‌ای شده بود، من شاید کمی این بحث رو فراختر میبینم و میگم که به دست فراموشی سپرده شده، حالا از مکتب ناصری و قاجار گرفته تا بخوایم به صفوی یا پیش از اونها برسیم، از دید شما همه مکاتب ماندگار که امروز تاریخچه نگارگری و مینیاتور ما رو داره شکل میده، هنوز حیات و دوام دارن یا برخی هاش متاسفانه فراموش شدن یا طبق صحبت‌های جناب آقای شریفی شکل موزه‌ای به خودشون گرفتن؟
ببینین، نه الان خیلی مجموعه دارا هستن که سفارش میدن این کارا رو می‌خرن.
خب هنرمندی هم برای تولیدش هست یا فقط بله. کارا که از پیش تولید شده رو ما خودمون خرید و فروش می‌کنیم؟
نه ما خودمون هم این کارو می‌کنیم.
بله.
کار تعمیر هست، کار سفارش هست، اینا همه هست. منتها یه وقتی هستش که خیلی از هنرمندای تورشتی ما ارتباط با اینا ندارن، چون سابقه کار کمتری دارن. ما ببینید بخشی از کار کپی کردن، کار کهنه، مثل خودش مثل یک استاده برای ما.
بله.
یعنی
بله.
وقتی ما یه کار جدید رو میبینیم از یه هنرمند جدید، حتما اونو باید یه تیکایشو، اگه نتونیم خودشو کپی کنیم، کپی میکنیم یه تیکایشو، بخاطر اینکه اون تیکه یه چیزی به ما میآموزه.
درست.
یعنی ما همش در حال آموزشیم. اون که به صورت موزه‌ای اون جایگاه خودشو داره، ولی الان هم هستن کسایی که کار سفارش میدن همون کارهای قدیم رو میخواد، دوست داره که خط تصحیب بشه، تصحیبش هم سنتی باشه، مثلا دیوان امیرعلی شیرنوایی.
بله.
یا خمسه نظامی ابراهیم سلطان. ببینید آدمای خوش‌ذوق هنوز هم هستن، کمن ولی هستن، منتها باید ارتباط داشته باشن دیگه، چون ارتباطاتشون الان کسایی که تازه دارن کار میکنن این ارتباطات رو ندارن.
درست.
بس سبک کارشون هم نمیخوره به اونا، یعنی باید تکنیک قدیمی رو قشنگ کار بکنن. ببینید مکتب هرات یه مکتبیه که شاید کمتر بهش توجه کردن، یکی از بزرگترین مکاتب ماست، یه ویژگی خاص داره که هیچکی بهش توجه نکرده غیر از رنگ و اینا، کله آدماشه.
بله.
سر آدما از شونه‌هاشون مساوی شونه‌هاشونه. الان هم شما اگه افغانستان رو ببینی، اگه فرصت کردین کانال افغانی رو نگاه کنید، تو شوهاشون هنوز کله هاشون گنده تر از آدم های معمولیه. این ویژگی مکتب هرات، این یکی از ویژگی هاشه. حالا تو مکاتب هندی هم هست که خیلی خیلی مکاتب قویه، خیلی قوی. یعنی ما آقای موتی خدا بیامرزدش یه وقت توضیح میداد، میگفت مینیاتور از ایران رفته به هند. اون موقع که مینیاتور کار میکردن ما خواب بودیم واقعا، خیلی کارشون قوی. یه وقت هستش که یه انصاف هم باید آدم داشته باشه، یعنی ترکیه اواخر صفوی، یعنی اوائل صفوی ببخشید، با مینیاتور آشنا شد به خاطر که هنرمندا از دوره تیموری فرار کردن، مهاجرت کردن به ترکیه.
بله.
به خاطر که سنی بودن و رفتن اونور، شیعه تعدادشون موندن، سنی ها رفتن اونور. الان هم که شما نگاه میکنی بزرگترین هنرمند دوره اون موقعشون یه نقاشی به نام لونی که کارش در حد مثلا بچگی های رضا عباسیه. شما وقتی مقایسه ببینید، در مقام مقایسه شما متوجه میشید اونا اون کار رو از نظر خودشون خیلی قوی میدونن.
بله.
تصحیب هم خیلی ضعیف کار میکنن، ولی توی این سالهایی که مسابقات البرده بوده که توی امارات برگزار میشد مجبور بودن شرکت بکنن، خیلی پیشرفت کرده به خاطر رقابتی که با ایران میکردن و خب هیچ کشورهای دیگه اینقدر چیز نداشتن، خوب شرکت نکردن، یعنی قوی شرکت نکردن. بله. ولی ترک ها خیلی خوب شرکت کردن.
بسیار هم عالی. خب جناب مرادخانی، بار دیگر برگردیم به نگاهی گسترده تر در حوزه ثبت آثار میراثی ما. شما به نیکی هم به بحث تاریخچه ملموس و هم تاریخچه میراث ناملموس و میراث ملموس در حقیقت اشاره کردین و نگاهی که در حقیقت وجود داره. من با شکل و شمایل دیگری پرسش پایانی که از جناب آقای نظری پرسیدم رو، دکتر نظری پرسیدم رو، با شما هم مطرح میکنم. خب در همین برنامه بارها این گفتگو در حضور کارشناسان عزیزی که حضور داشتند، این پرسش بهتر بگم که صورت گرفته که مثلا ثبت اسکناس یا ثبت یک نام حالا شاعر یا شخصیت شناخته شده در عرصه علم که ریشش، هویتش و پایش در ایرانه، ولی به نام کشور دیگری در حقیقت رقم خورده و این نهاد گردن تقصیر رو به گردن نهادی دیگر و بالعکس در حقیقت میاندازه. شکل و تعامل چنین نهادهایی که همه در نهایت میتوانند به این توفیق و به این موفقیت در راستای ثبت عرض میکنم دست پیدا کنن به چه گونه است؟ این بار از زاویه دید شما عنوان کارشناس وارد این قضیه، اصلا ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
ببینید، این رو من اجازه میخوام از این منظر بهش نگاه بکنم که اینکه این اتفاق میفته و ما هر از چنگایی در اخبار شاهد این هستیم که فلان کشور مدعی مثلا که این فخر فرهنگی که به ایران منصوبه برای ماست.
بله،
فلان
بله.
اثر مال ماست و این اتفاق وقتی میفته، یک به نظرم شاید هم قرائت یک کمی تندی باشه، ولی ناظر به یک واقعیت غیر قابل کتمانه و اونم این هستش که فرهنگ در کشور ما اولویت نیست. چون اگر اولویت بود، تنها مزیتی که کشور ما داره و برجسته ترین وجه ایران در خارج از این مرزها عرصه فرهنگ و هنرشه.
درست.
ما در تکنولوژی، در صنعت، در خودرو، در های تک تقریبا هیچی برای رقابت جهانی چندان نداریم. یعنی اینکه خب کارهایی داره صورت میگیره، ولی ما مثلا چقدر زمان میخواد که الان خودروی تولید بکنیم برسه به پای خودروی بنز آلمان؟ خیلی فاصله زیاده. یا تو حوزه ابزار دقیق و تکنولوژی ها برسیم به زیمنس.
بله.
یا مثلا در حوزه مهندسی برق به سونی و پاناسونیک ژاپن. خب فاصله خیلی زیاده، ولی همین الان استاد در بخش قبلی صحبتشون به زیبایی صحبت کردن که توان اجرای هنرمندان مینیاتوریست و تذهیب کار ما همین الان در قیاس با هنرمندان ترکیه، قیاسیه که اصلا فاصله خیلی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
درسته.
ولی با وجود این که ما در واقع مزیت اصلیمون فرهنگی، ولی در داخل کشورمون این واقعیت رو بپذیریم که فرهنگ اصلا اولویت نیست و وقتی اولویت نیست در نتیجه این چند دستگی مدیریتی پیش میاد، در نتیجه زمانی ما متوجه میشویم که این ادعا یا اخبار یا مشکلات بیرون از کشور رسانه‌ای شده، بعد تازه ما مثلا شستمون خبردار میشه وای خوشنویسی رو فلان کشور مدعی شد، موسیقی رو بهمان کشور مدعی شد. اگر این در واقع ما به این نتیجه برسیم که ما مزیت اصلیمون، خصلت اصلیمون، برجستگی اصلی ذات این کشور، فرهنگ، هنر و خدمات و محصولات برآمده از دل این هاست، اون وقتی که احتمالاً انسجام برنامه ریزی، انسجام سیاست گذاری، انسجام عمل کردی و در نتیجه خواهیم داشت و اون وقت از مواهبش واقعاً میتونیم برای توسعه کشور استفاده زیادی بکنیم. الان صنعت گردشگری یک صنعت تعیین کننده است، راه بردیه و خب ما تو بخش قبل صحبت بحث شد، ما تو تنوع اقلیمی، قومیتی، فرهنگی، پوشش، خوراک، آثار تاریخی، زیست بوم، موسیقی، لهجه، گویش، پوشش، انقدر تنوع در جغرافیای وسیع این کشور هست که همش هم جلوه هایی از چی هن؟ بلا استثنا فرهنگ هستن و به واسطه این میتونیم بسیاری ثروت ها رو جذب کشور بکنیم، فرصت های توسعه اجتماعی ایجاد بکنیم، موجب تقویت جوامع محلی بشیم و اون وقت ما هر نفری که بیاد اینجا و دوچار بهت بشه در برابر این تنوع، خودش قوی ترین سفیر و رسانه است برای ما، میره و صحبت میکنه، معرفی میکنه بدون اینکه ما اومده هزینه هم کرده و میره ما رو تبلیغ میکنه. خب به نظر من این ماجرا و ما این داشته عظیم رو نسبت بهش صادقانه بگم غافلیم و خب طبیعتاً دوچار چالش شدیم، میشیم و احتمالاً هم این خیلی قضیه ای نیست که تکرار نشه. و خب من فقط میخوام خدمتون عرض بکنم، درسته مولانا یک شاعر فارسی زبانه و اشعارش به فارسی،
بله،
ولی دستاوردی که ترکیه از مراسم سماع و آیین‌ها و جشن‌های مربوطه به مولانا در قونیه سالانه به دست میاره برای صادرات فرهنگش، برای ارزآوری، برای جذب گردشگر، اصلا قابل مقایسه است. اون وقت ما برمی‌داریم شعر مولانا رو از کتاب فارسی حذف می‌کنیم. خب میشه همین وضعیت دیگه.
تحقیقاً همین گونه هستش. ما چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. ممکنه که در فرمایشات هر دو عزیز بزرگوار نکته‌ای بوده که در عرایض من کمترین در حقیقت بهش اشاره نشده، برای همین 10 دقیقه پایانی بین هر دو عزیز هر نکته‌ای که صلاح می‌دونن در حقیقت اشاره بکنن یا تمایل داشتن که گفته بشه و تا الان مخفول واقع مونده باشه. با اجازهتون جناب مردخانی، ما با استاد
بله بله موجب افتخار بنده
عزیزی و مهربا استاد پاکستانی، هر نکته‌ای که مد نظرتون هست در هر ساحتی که ممکنه تمایل به بیانش داشته باشید در عرایض من نبوده از زبان شما می‌شنویم.
ولی من خواستم خواهش کنم که ایشون بیشتر صحبت کنه، من استفاده کنم.
اختیار داریم.
عرض کنم خدمت شما، من بیشتر بحثم بیشتر آموزشه.
بله.
توی آموزش، یعنی بیشتر زحمت و دغدغه‌م هم تو همین کار آموزشیه، چون بیشترین کاری که میتونه یه نفر بکنه به عنوان یه معلم اینه که معلم خوب باشه.
درود بر شما.
و بتونه خدمات خوبی به شاگرداش بده. تلاشم هم همین بوده واقعا که کتابای آموزشی، یعنی دغدغه های خودم که ما دوره که هنرستان درس میخوندیم، دو تا سه تا طرح مرحوم حاج مصورالملکی رو لای سولیفون گذاشته بودن میدادن به ما، دوره طراحی حیوانات.
بله،
چیزی
بله.
نداشتیم ما. من تصمیم گرفتم کتاب طراحی حیوانات کار بکنم. سه جلد کتاب تشعیع من کار کردم.
درسته.
خب این کمک کرد، هم کار خودم پیشرفت کردم تو کار خودم، هم بچه‌ها پیشرفت کردن. حالا ممکنه یه نفر از همین استفاده کنه یه کار بهتری انجام بده. حالا من اینقدر تونستم کار بکنم، 100% اون میتونه دو تا قدم جلوتر از من بره، ولی حداقل من تونستم اینو بکشونمش جلوتر. یا تو کار شیوه تصیب، من اصلا نمیدونستم تصیب بلد نبودم.
بله.
مجبور شدم، چون من استفاده دادم از وزارت ارشاد، مجبور شدم تصیب درس بدم. چون مجبور شدم درس بدم، نشستم جزوه نوشتم برای آموزش. اصلا کارم نکرده بودم. شاهنامه شاه طهماسبی استاد من بود.
بله.
از رو نشستم کار کردم، بعد دونه دونه جزوه درست کردم. این جزوه شد کتاب شیوه تصیب که شد دو جلد شیوه تصیب.
بله.
یعنی اینا جزوه کارهایی بود که خودم دوست داشتم، یه کسی به من اینو میآموخت. و یعنی این کتابا در غم‌ها و دردهای خودمه. و الان که بچه‌ها استفاده می‌کنن خوشحالم.
خدا روش.
و کپی هم میکنن هر روش، تازه یه جایزه هم بهشون میدم اگه کپی کنن، خوشحالم. یعنی بعد از این کتاب هی کتابای دیگه در اومد، اینا فکر کردن که ممکنه من حسودیم بشه، بعد میگفتم نه این کار، این کتابو بخرین اونم بخرین، چون اونا هم خوبه، به خاطر این نشستن اونا هم کار کردن، زحمت کشیدن، کتابای بیشتری چاپ شد.
بله.
پس بنابراین سود بیشتری بچه ها و شاگرد ها میبرن.
درسته.
اینا جزء چیزاییست که یا تاریخ نقاشی، یعنی تو تاریخ نقاشی ما انقدر جای خالی ما داریم، چون اینا باید به صورت مقایسه این تنظیم بشه و تدوین بشه.
بله.
که شو اینا همه فکر میکنن که رضا همه کارا عین کار رضا عباسیه، نمیدونن که نه، رضا عباسی کارش خیلی خوبه، ولی محمد قاسم هم هست، محمد یوسف هم هست، مهم مصور هم هست، اینا هر کدوم یه تکنیک، مثل نقاشی های الان هر کدوم یه تکنیک دارن.
درست.
یه سمیناری داشتم من قم گذاشته بودم، چون من قم کار میکردم.
بله بله بله.
مقایسه نقاشی ایران، چین، کره، ژاپن. خب اینا رو اومده دونه دونه تنظیم کرده بودم من، بعد از آناتومی شروع کرده بودم، دونه دونه با هم مقایسه کرده بودم، بغل هم چهار تا آناتومی، بعد چشم، بعد گوش، بعد بینی، بعد لب، بعد مجلس آرایی، جنگ، زره، کلاخود، منظره. اصلا هیچ چیز ما ربطی به اونا نداره، هیچ چیز اونام ربطی به ما نداره، یعنی کوهسازی اونا مربوط به ما نمیشه اصلا، یه جور دیگه ساختن، تکنیکاشون عالیه، با اینکه همشون هم کار هنرمندای خوبی بودن، کاراشون هم بسیار عالیه، ولی ما در مقام مقایسه متوجه میشیم که این چیزایی که در کتاب ها می نویسن اصلا ربطی به ما نداره. این دیدگاه های خودشونه. حالا ما حساب کنیم که ما هندوستان و روسیه، دو تا کشور به این قدرت از نظر هنری و فرهنگی بیخ گوشمونه، بعد بدو بدو میخوایم بریم چین یاد بگیریم، خب خنددار نی؟ خنددار دیگه. مصر رو ول کنیم، هند رو ول کنیم، چین رو ول کنیم، همسایه‌مون دیوار به دیوار، بعد بریم چین. یعنی این چیزایی که میگن وقتی شما میای مقایسه میکنی متوجه میشی اصلا نویسنده اصلا مثل که منطقه جغرافیایی رو نمیشناخته. درسته ما ارتباطات تجاری داشتیم در دورهای گذشته، چین هم مسافرت میکردن، ما 7 راه دریایی، 4 تا دریایی، 3 تا 4 تا زمینی داشتیم، 3 تا هم دریایی داشتیم.
بله بله.
مرحوم باستانی پارزی کتابی داره اجدای هفسر، اگه اینو بخونید خیلی جالبه، هم تاریخیه، هم جو که هم خنده داره و بهترین، خدا رحمتش کنه،
روشوشه.
یعنی اونجا بهترین تعریفو کرده دیگه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید این کسی که اومده در مورد هنر ایران صحبت کرده، نه هنر ایرانو میشناخته، نه با همسایه ایران آشنا بوده. پس بنابراین وظیفه من، خودم میدونم دیگه، حالا دیگران ممکن نخونن کارو بکنن.
بله.
من دوست دارم یه کاری بکنم که شاگرد راحت تر بره دنبال، من یه جای پا بذارم براش بره دیگه.
درود بر شما.
این وظیفه
منه. بسیار نقطه ظریف و دقیق و عمیقی بود، به ویژه این عدم دانشی که در حقیقت شما برش تاکید دارید، چه مؤلف، چه مترجم و چه محقق، حتی در مواردی. جناب دکتر مرادخانی در خدمتتون هستم. هر نکته‌ای که میگم قطعا فکر می‌کنید که بیانش مفید است در عرایض من نه.
اختیار دارین. خیلی ممنونم، بهره بردیم از کلام استاد تاکستانی عزیز که در واقع سعادت امشب نصیب بنده شد.
بیشک برای من همین بوده.
بله.
بنده
کسب اطلاعات کردیم، واقعا فوق‌العاده‌ن. ایشون همیشه مهربانیشون و هنرشون و اخلاقشون الگو بوده و واقعا سرلوحه برای فعالیت همه. در کلامشون اشاره شد به بحث خلاقیت، طراحی و اینکه خلاقیت دارند بعضی ها ندارند. این کلید واژه رو من میخوام وام بگیرم. کوتاه در پایان صحبتم بگم که در قرن 21 هزاره سوم رو در واقع در این دو دهه‌ای که گذشته، تحولاتی که در عرصه جهانی داره اتفاق میکنه میفته، ما شاهد توسعه روزافزون صنایع خلاق هستیم.
بله.
یعنی صنایعی که ارزش افزودهشون ناشی از خلاقیته، نه مواد اولیه، تکنیک یا وسایل به کار رفته.
درست.
در اونها. درست. و این قضیه یک بخشی از اونها هم برمیگرده به همین آثار هنری که تبدیل شده به یک در واقع تجارت بسیار مهم در دنیا، تبدیل شده به یک موقعیت بسیار راهبردی برای ایجاد اشتغال پایدار و در خیلی از مناطق دنیا که دچار مشکلات اشتغال و تولید ثروت بودن با این رویکردها حل کردن. و ما کشوری هستیم به هر حال این پیشینه، این موارد درش هست و امیدوارم که یه مقداری هم نگاه به اتفاقات دنیا بکنیم که چی داره درش رقم میخوره. توی این قرن داره میگن که توسعه اقتصادی 3 مبنای اصلی داره.
بله.
1 دانش، 2 دسترسی به اطلاعات و 3 خلاقیت. یعنی میگن که اقتصاد قرن 21 بر این 3 نیرو محرکه و این موتور محرک سوار هست و ما هر چقدر نسبت به این عرصه‌هایی که ما امشب در خصوصشون صحبت کردیم، تمام اینها برآمده از دل خلاقیت این سرزمین بوده.
تحقیقاً
پرداختن بهش، توسعه اون و نگاه واقعاً امروزین بهش داشتن از نظر مدیریتی با حفظ اون سنت‌ها و اصالت‌هامون خیلی برامون میتونه راهگشا باشه. با ذکر مثالی صحبتم رو تموم میکنم. کشور بحرین از نظر وسعت جغرافیایی نصف جزیره قشم ماست.
دقیقاً.
بحرین 700 کیلومتر مربع، قشم حدود 1300 خورده متر مربع کیلومتر مربع. کشور بحرین با تأکید بر توسعه طراحی و محصولات طراحی، از طراحی مد گرفته تا طراحی جواهرات و زیورالات، با آموزش و بومی کردنش به جایی رسیده که در آخرین گزارشی که منتشر شد این کشور سال 2015 تونست که رقم 548 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق داشته باشه که 97% محصولات طراحی بود و 30% این محصولات رو تونست با تو بازار آمریکا که بسیار بازار رقابتی سختیه به فروش برسونه. وقتی که با آموزشی که حضرت استاد به درستی تأکید کردن، این کشوری که نصف یک جزیره ماست میتونه به چنین ترقی برسه، ما اگه نگاهی به پهنه جغرافیایی و این همه تنوع داشته باشیم، فقط یک تمرکز و یک تکون کوچیک میتونه میلیاردها میلیارد دلار ثروت واقعا سرازیر کنه به این سرزمین بدون اینکه برداریم خام فروشی بکنیم. خیلی ممنونم
عزیزید و بزرگوار، بی نهایت از هر دو عزیز عالی مقام، استاد اردشیر مجرد تاکستانی از اساتید به نام حوزه مینیاتور نگارگری کشورمون با ثبت آثار جهانی و البته مدرس پژوهشگر و محقق، همچنین جناب دکتر حجت الله مرادخانی پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه که شرف حضور داشتن در استودیو، سپاسگزارم. در این برنامه ما گپ و گفتی هم در فاصله 70 دقیقه نخست با جناب دکتر فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری داشتیم و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. امیدوارم که رواق تماشای 14 دی ماه به کام و جانتون خوش نشسته باشه. تمنای پایانی من رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه های بهداشتی است تا این شیوه نزولی که آغاز شده، امید هرچه سریعتر به سمت و سرانجام صفر شدن نزدیک بشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، و سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو. بله، با شما شنیدیم برنامه زنده رواق تماشا رو از ساعت 10 شب تا این لحظه که به ساعت 23:55 دقیقه رسیدیم در یک شب خوب زمستانی، و آرزو میکنم که امشب یکی از بهترین شب‌های زندگی شما شنوندگان عزیز باشه و شبی سرشار از آرامش پیش روی شما و خانواده‌های گرامیتون باشه. خدمت یکایک که عزیزانی هم که الان در محل کارشون حضور دارن در حال خدمت رسانی به مردم خوب کشورمون هستن، به خصوص عزیزان و مردان و بانوان بزرگوار در واقع جبهه درمانی کشور برای مقابله با بیماری کرونا، عزیزانمون در مراکز بهداشتی، درمانگاهی، بیمارستان‌ها، عرض ادب و ارادت داریم و براشون آرزوی سلامتی رو داریم. امیدواریم که بهترین ها در انتظار همه شما گرامیان باشه. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم با صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو روی موج اف ام.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
بله، ما از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. سامانه پیام کوتاه ما هم برای ارسال پیامک های شما عزیزان 30,000-1035 که متعلق به سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. با ما همراه باشید.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره‌های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233 مربع.
با کمال افتخار از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان همراهی می فرمایید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از این رادیو، و می تونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون، شمایی که رادیو گفتگو رو می شنوید، حتما نصب بکنید و از برنامه هایی که مورد علاقه تون در این شبکه هست استفاده بکنید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی‌ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
بله، آرام آرام همراه با شما عزیزان داریم به ساعت 12 شب نزدیک میشیم و عرض به حضور شما که رأس ساعت 12 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میخواییم برنامه یاس کبود رو تقدیم حضورتون بکنیم. این روزها و در این ایام در خیلی از در و دیوار شهر بر شانه های خود پرچم ها عزا در حال حمل شدن. ایام ایام فاطمی است و همچنین ایام ایام در واقع گرامی داشته سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی